داشت پرورش رد کردن، جدیدن اعلام کردن که فقط یک مورد بوده، اونم اشتباهی صورت گرفت توسطی که از اعضای فرنگستان پیشنهادی شده و اون پیشنهاد بدون اینکه تصویب بشه وارد حوزه کتاب آموزش پرورش شده و گفتن که دارن اصلاح میکنن. منتها اینکه میفرمایید نظارت فرنگستان به این شکل باشه که ببینه اقبال عام کدام هست، درست من متوجه شدم؟
بله.
خب این پذیرش عام رو ما یه مقدار معیارش رو دوچار مشکل می‌کنیم، چون بسیار از مرکز میگن ما این رسم الخط رو اعمال کردیم، بعد از چند سال مثلا مورد پذیرش قرار گرفته، نشان اینش هم این هست که کتابان ما مثلا این تیراژ رو داره. اونجا چه باید کرد؟
ببینید فرهنگستان زیر نظر ریاست جمهوریه و
بله؟
اجرایی بودن فرهنگستان به خاطر همینه امکانات خوبی دارن، میتونن تحقیق بکنن، میتونن وبلاگ‌ها رو چک بکنن ببینن بچه‌های ما چطور دارن می‌نویسن،
شیوه
نگارش بچه های ما و اینکه چه چیزی رو میپسندن از گونه های مختلف میتونه رصد بشه توسط فرهنگستان و جهت بده به شیوه تغییری که فرهنگستان خواهد داشت.
بله. خب این نوعی نمیخوام بگم به آنارشی ختم خواهد شد، ولی اگر اون قدرت عالیه فرنگستان نفذیم شد یه مقدار دوچار مشکل بشیم از جهت اجتماعی، از جهت حقوقی هم گمان میکنم فرنگستان موظفه و اصلا قوانینی که داره رسم الخط و اینا. آقای دکتر منشی‌زاده، شما با این تعدد چرا مشکل خواهید بود یا نه تعدد مراکز؟
والا من فکر میکنم که این انعطاف باید در فرنگستان باشه. حرف آقای دکتر ایزدی رو اگر این گونه تعبیر بکنیم اشکالی من درش نمیبینم.
ولی با سرعت یه شکل دیگه گفتن آقای دکتر ایزدی.
این که مقبولیت عام باشه، عام چه کسانی هستن؟ معیارش کیه؟ به هر حال در فرنگستان اگر ما فرض بر این بگیریم که افرادی که اونجا نشستن در واقع متخصص هستن، کاردان هستن در این حوزه ها و حتما نظر گروه های دیگر رو هم مد نظر قرار میدن و حتما نظر خواهی میکنن و حتما در جلسات فرعی دیگری که دانشمندان دیگری هستن مطرح میکنن، اگر این فرایندها طی بشه ما ناگزیریم که در هر مقطعی در واقع شده آرای در واقع این افراد رو جمع بکنیم به صورت یک پارچه در بیاریم و اون رو عرض کردم
فهمید.
به صورت فرمایش یا به صورت یه جزوه مستقل به همه واحدها بدیم، اما در رو هم باز بگذاریم که اگر در طول این فرایند 5 ساله، 2 ساله، 10 ساله نظرات بهتری آمد، دیدگاه های متقنتری پیدا شد، معقولتری پیدا شد، و البته جای تجدید نظرم هست، این در بسته نیست هیچ وقت.
بله. خب این در بسته نیست. اون اگرهایی که آقای دکتر ایزدی، اگرهایی که آقای دکتر منشی‌زاده فرمودند، با چند اگر که فرهنگستان بپذیریم این گونه هست، خب باید مستقل باشه. این اگرها رو شما دوچار مشکل هستین یا نه؟ به صراحت بفرمایید، حالا ما در خدمتتونیم.
خواهش می‌کنم. ببینید فرهنگستان، ما خیلی وقت نیست که فرهنگستان داریم. فرهنگستان چیزی که تازه به وجود اومده. ما پیش از اینکه فرهنگستان داشته باشیم بوده 1000 سال ما زبان فارسیمون باقی مونده. پس ببینید فرهنگستان هم خودش یکی از عناصر مؤثر میتونه باشه.
بله.
خب این که دوچار آنارشی ما بشیم، من این رو قبول ندارم و به نظر من اقبال عمومی حتی اگر نظارت فرهنگستان هم نباشه آینده رو رقم خواهد زد، کما اینکه الان اینطور شده. حالا من یه ما تحریز تلفظ میشد، تحریز در فارسی میانه، دقیق میفرمایید همه مردم ما خواستن که این کلمه این شیوه تلفظ بشه و این در نهایت چربیده، دقیق میکنید. پس بحث آنارشی بودن این که این کلمه امروز مثلا بچه ها خیلی دوست دارن سپاسگزار و بازار بنویسن، این دیگه نباید بگیم شرم‌آوره، دقیق میکنید.
خب این دو تا بحثه، یکی روند طبیعی آقای دکتر ایزدی، روند طبیعی تحول حالا کتابت هست، رسم الخط هست، خود مردم میپذیرن، به تعبیر شما فرهنگستان مربوط به دوره معاصر هست و این در تلفظ کلمات هست، مثل پرهیز که حضرت علی فرمودید.
من مثال زدم.
بله به عنوان مثال خوبی هم بود. بله من منظورم این هست، من یک بخش از حرف شما رو میفهمم و بسیار باش موافقم، اون که اگر یک نهاد، یک فرد، یک نهادی که حتی متشکل باشه از دانشمندان و فضلای روزگار، اگر یک امر نهایی و قاطع بگه، مانع خلاقیت، ابداع و ابتکار مردم، نویسندگان دیگر خواهد شد که در حوزه ادبیات و زبان فارسی دارن کار میکنن. تا این حد من میفهمم، ولی اون واژه آنارشی رو به معنی منفی من به کار نبردم. این تعبیری است که همون هرج و مرجی که آقای دکتر خانلری در ابتدای من داستان گفتم شما مخالفت کردید. بله میفهمید.
این نکته من بفرمایید. این چیزی که که حالا شاید به نابسامانی تعبیرش بکنم بعضی ها، موقعی که ما نیاز به تغییر داریم این یه خوده کمک میکنه. ببینید جوان ما الان با این شیوه نگارشش داره یه سیگنالی به ما میده. ما به عنوان جامعه دانشگاهی باید اینا رو بگیریم، دقت کنیم. این نابسامانی که هست از این جهت به ما کمک میکنه که در راستای تغییر پیش بریم و فرهنگستان هم بازوی خوبیه، چون قوای مجریه رو پشت خودش داره و تمام بخشنامه‌های دولتی زیر نظر این میره، این نهاد میره و میتونه بسیار مفید باشه. نظر من همین هست.
بله، خب حالا بحث تغییر شده، فاصله کوتاه بگیریم در مورد تغییر، ضرورت تغییر، چگونگی تغییر و مرز تغییر در خط و رسم الخط فارسی صحبت خواهیم کرد. برنامه زبان ناب از شبکه رادیویی گفتگو، گفتگو با دو بزرگوار جناب دکتر مجتبی منشی‌زاده و همچنین جناب دکتر اورنگ ایزدی در باب نقاط قوت و ضعف رسم الخط فارسی صحبت میکنیم و تأکیدی که آقای دکتر منشی‌زاده دارن به درستی بر اینکه ما باید خلط نکنیم بین خط و رسم الخط. حالا میرسیم به این بحث که تغییر ضروری است اما چگونه؟ جناب دکتر منشی‌زاده، حالا ما در مورد رسم الخط می‌خوایم صحبت بکنیم و اینکه چه باید کرد. به تعبیر جناب دکتر کزیزی در آرم و عنوان همین برنامه زبان ناب، چه می بایدمان کرد؟ هنوز مراکز معتبر دانشگاهی آکادمیک کسانی که دست اندرکن مجبورن به کسانی که سفارش میدن همکاری میکنن با اونها در مورد رسم الخط مجزای خودشون توضیح بدن. خب فکر میکنم این اصلا مقدمه بس میتونه قرار بگیره که پس تغییری با صورت بگیره که این نهادها حالا یه دست بشن، به تعبیر جناب دکتر ایزدی البته تنوع اونها رعایت بشه، به تعبیر حضرت علی فرهنگستان هم انعطافی داشته باشه که بخش زیادی از انرژی و هزینه گویشوران به زبان فارسی وقتی میخوان بنویسن درگیر این نشه که بالاخره برو بنویسیم ننویسیم و چگونه باشه. و این یک مقدمه بحثی که تغییر با صورت بگیره، اما چقدر و چگونه این بحثی است که حالا ادامه خواهیم داد. آقای دکتر منشی‌زاده، این تغییر رو به عنوان کلی میپذیریم اما چقدر، تا کجا؟ اینکه مثلا یک نهادی مثل فرهنگستان یا نهادهای دیگر با انعطافی که باید داشته باشه و نمیدونیم حالا داره یا نه، بعضیا بر این باورن که نداره، بسیاری بر این باور هستن که این انعطاف هست، مثلا تغییر داشته باشیم که حروف همصدا رو به یه شکل بنویسیم مثل سین صاد و همسالم یا زال و زارو، تغییر در همین حد باید صورت بگیره یا بیشتر، یا اصلا این تغییر هم باید صورت بگیره یا نه؟
بله، من خدمت رو عرض بکنم که حالا نوع نگرش من با شما شاید یه مقداری متفاوت باشه. بله. که ایرادی هم نیست. ببینید، شما وقتی از تغییر و تحول صحبت میکنید باید به روشنی سخن بگید که مرادتون چیست. اگر مراد بر این باشه که این خط فارسی عوض بشه، خب چنین چیزی اصلا در ذهن نمی گنجه و من مخالفم.
الان هیچ کس به روشنی تابع این نظر نیست. بله، تغییر خط به معنی عام اون
این نیست. اما اگر این که نحوه نگارش خط رو یا ترسیم خط رو چگونه بهبود ببخشیم که همگان به طور یک دست از اون استفاده بکنن و خواننده هم در خانش متن دچار مشکل نشه، این بحثی است که الان شما مطرح فرمودید
که خط خواناتر بشه، ما در امر آموزش به کودکان ما در سنین ابتدایی اینقدر دچار هزینه و زمان نشیم. منظور من این
ببینید من برای اینکه در بحث حرف جویی بشه، فرصت چندانی هم باقی نمونده، خیلی روشن عرض بکنم که از بین بردن برخی از این حروف که شما نام بردید در شیوه خط فارسی میسر نیست. یعنی اگر 4 تا نشانه شما به کار بردید برای مثلا آوای سه به عنوان مثال،
بله،
یا سات یا سه یا سین یا صورت‌های دیگر یا نشانه‌های دیگر فرق نمی‌کنه. ما اینها رو نمیتونیم تقلیل بدیم، اینها رو نمیتونیم عوض بکنیم. دلیلش هم عرض میکنم خیلی سریع. ببینید،
بله،
میزان واژگانی که، یعنی واژه‌هایی که ما از زبان عربی قرض کردیم، تعدادشون زیاده. این تعداد در زبان، در گنجینه زبان فارسی، واژگان لغت ما در واقع مندگار شدن. برای تمایز میان اینها به لحاظ دیداری ما نیاز به این حروف داریم و این سنتی شده که در آثار پیشینیان ما هم درجه. ما تو اینا نمیتونیم دست ببریم، اگه دست ببریم دچار مشکل میشیم.
چه مشکلی؟ چون ما اگه مثلا ندونیم این واژه اصلش عربی است یا فارسی، مخاطب چه مشکلی خواهد داشت؟
خب برای اینکه شما در آموزش پرورش از آغاز تا پایان دوران تحصیلات دانشگاهی که بعد دکترا بگیری بیاد بیرون،
بله،
اون صورت ها رو بهش به همون سنتی که در گذشته بوده یاد دادید. حالا اگر خلاف اون بنویسید، در بسیاری از موارد دچار مشکل میشید و نمیتونید اصلا متن رو بخونید و در واقع یه نوع گسست میان آنچه در گذشته چاپ شده با آنچه امروز در واقع متداول هست پیدا میشه و این جبران نشدنیه.
خب این کسانی که موافق این نوع تغییرات هستن میگن از همون سنین کودکی در آموزش پرورش دبستان اول و دوم ابتدایی باید آغاز بشه، در یک یا دو نسل این تغییر بارور بشه. منتها شما فرمودید چه نباید کرد، حتی مثلا یکسان کردن حروف همسه دارم مخالفید. خب چه باید کرد، تغییر چه باید بکنیم ما؟
ببینید، وقتی شما از تغییر صحبت میکنید، در واقع باید به نظر من از اصلاح صحبت بکنید.
صحیح.
اصلاح وقتی میگیم یعنی جهت بهینه کردن هست در واقع، یعنی اصل رو نگه داریم و حالا به گونه اون رو تغییر بدیم که مفیدتر واقع بشه. اما وقتی صحبت از تغییر میکنید، مسئله دیگری به میان میاد،
بله،
که مراد بنده نیست.
بله، تغییر رسا نیست کاملا. بله، برای اون چیزی که میخوام بگیم همون اصلاح رو بگیم. بله.
بنابراین من فکر میکنم که جنبست فرمایش حضرت عالی و دوست دیگر ما که با ما در واقع اینجا همراه هستن اینی که ما چه شیوهی رو بین همه مراکز تصمیم گیرنده بتونیم پدید بیاریم که نگارش یا ترسیم یا رسم خط فارسی بهینه بشه، بهتر بشه. من فکر کنم سوال شما این هست. غیر از این نظر دیگه
سوال من این هست، هرچند خود شما هم بریم اطلاع دارید که در دهه‌های حتی عده‌ای از نویسندگان متفکران ما به تغییر خط معتقد بودند. خب این بحث اجتماعی هم داشت، تبعات سیاسی هم داشت، ولی خوشبختانه اکثریت باش مخالفت کردن در تا این دهه.
بله،
دیگه رسیدیم به اصلاح الان.
بله،
اما شکل اصلاح متفاوته.
ببینید، فکر کنم این اصلاح رو کم یا بیش با اون جزوه سفید رنگی که در آغاز کار من دیدم در فرنگستان تدوین و تهیه شد و انتشار هم پیدا کرد ما می‌بینیم تا حد زیادی. البته کارهای دیگری هم باید بشه که فرنگستان الان در دست تهیه اون رو داره. من چند چونش خبری ندارم، برای اینکه بنده مشارکتی در اون امر ندارم. ولی به هر حال دوستانی که در اونجا تشریف دارن، استادانی که تشریف دارن، حتما به این مسائل وقوف دارند و میدونن که چگونه در واقع تمهیداتی بیاندیشن که این کار رو پیش ببرن. ولی صحبت از تنوع کردید، من یادم اومد که،
بله،
یکی از شاعران معاصر ما در شیوه نگارش خود مثلا در واژه فرض کنید که خانگی می‌نویسه خانه به علاوه گی.
بله،
به عنوان مثال.
بله بله.
و دیگران هم همینجور، در حالی که این دیگه تنوع نیست به نظر من، این از بین بردن سنتی است که در خط بوده و ما سنت‌های دیگری هم در این شیوه نگارش داریم که باید اونها توجه بکنیم. ببینید، ما امروز مشکل داریم در آموزش پرورش برای اینکه به دانش آموز خودمون بفهمونیم واژه‌هایی که در فارسی به مصوت ختم میشه، در خط ما به جای مصوت از صامد ه استفاده میکنیم. مثلا شما واژه نه رو در نظر بگیرید،
بله،
در فارسی آنچه در پایان به گوش میرسه مصوت ا هست. ما در سنت شاید بگم هزار ساله خودمون در خط، اگر حالا به تقریب من صحبت بکنم، نه رو همواره این گونه نوشتیم. یعنی چی؟ یعنی اون هی پایانی که شما گذاشتید برای تلفظ مصوت ما قبل اون هست.
بله.
درست شد. خب این رو ما الان از پرورش برای آموزش مشکل داریم. مثلا وقتی که میگوییم بنویسید خانه به عنوان مثال، این کلمه به مصوت ای خط شده در پایان باشه، درست شد؟ بله. این رو هم با ه نشون دادیم، روشنه؟ وقتی
مشکل
که...
روشنه بله. اما خروج از این مشکل رو من در نرفتم. اگر سنت هست خب ما با این سنت هم نمیتونیم مقابله بکنیم.
من میگم جمعی این سنت ها رو، جمعی اینها رو، بله، افرادی که در واقع کارکشته هستن، که از آغاز کار در واقع مشکلات رو دانشمندان ما، افرادی که صاحب نظر بودن، حس کردن و در این باب هم کار زیاد شده. اگر بخواید کار پژوهشی بکنید باید برید از پیش از انقلاب و دورهای قبل، هست همینطور. و این الان میطلبه که هم تنوع رو در نظر بگیرید، من دیگه خلاصه میکنم، هم زمانه رو در نظر بگیرید، هم اقتصاد رو در نظر بگیرید، هم به طور اخص عرض میکنم تیراژ یا شمارگان بالای آموزش پرورش رو در نظر بگیرید که بسیار مسئله اقتصادی هست. باید به یه جنبندی برسیم، اما این جنبندی چگونه برسیم؟ نخست اون که افرادی که صاحب نظر هستن جمع بشن، گروه های متعدد تشکیل بشه، گروه ها به صورت سلسله مراتبی نظر همدیگر رو دریابن، به نظر واحدی برسن، به گروه های دیگه انتقال داده بشه، تا در نهایت به یه نظر واحدی به طور نسبی برسیم و یه تبصره هم همواره بگذاریم که در برای شنیدن هر گونه پیشنهاد جدیدی و هر گونه نظر جدیدی همواره باز هست و همواره قابل بررسی است. این نظر من.
انعطاف همیشگی و ضروری. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر منشی زاده. و بشنویم بند آخر این برنامه زبان ناب رو. جنبندی و خلاصه و چکیده صحبت‌های جناب دکتر منشی‌زاده رو شنیدیم و بشنویم صحبت‌های پایانی و جنبندی شما رو. جناب دکتر ایزدی در خدمتون هستیم. بس در باب تغییر بود و اینکه حالا تغییر چگونه است، واژه تحول رو به کار ببریم و واژه اصلاح تا چه حد چگونه، در خدمتونیم.
من با اصلاح موافقم.
بله.
تغییر خوب یه مفهوم اساسی داره که کنم منتفی باشه، بحث خط تغییر خط فارسی.
بله.
ولی در اصلاح به نظر من اولویت بندی هایی باید رعایت بشه و این خیلی مهمه، و اینکه ما خطمون با زبانمون سازگاری بیشتر داشته باشه. من باز تأکید میکنم روی کتابت کسره اضافه.
بله.
اینکه این کلمه باید در خط فارسی درج بشه، خیلی از مشکلات جدا نویسی یا پیوست نویسی و هم حل خواهد کرد. شما مشکلتون اینه که وقتی کلمه جدا بشه بینش کسره اضافه هست یا نه، این وقتی کاراکتر اضافه بشه.
بله.
به نظر من این مشکلات حل. بعد بحث این که ما حروفی داریم که اینها دلالت‌های آواییشون یکی هستش، این باید با زمان حل بشه. اینجور ما چاره‌ای نداریم، ما نمیتونیم یک دستور لحظه‌ای از طرف فرنگستان بخوایم صادر کنن که مثلا دیگه زعاق یک جور چهار جور زه نداشته باشیم. به نظر من این زمان بر هستش، مشکلی هم درست نمی کنه. این مسئله تاریخی ما در خط عربی خفص رو با ساد از قدیم داشتیم، خط فارسی این رو با سین داشتیم.
این زبان زمان چگونه حل خواهد کرد آقای دکتر ایزدی؟ این رو من متوجه نشدم، در طی زمان چه اتفاق خواهد رو خواهد داد؟
ببینید من میگم که اولویت بندی بکنیم، یعنی الان نریم سراغ این که آقا جان زال و زر رو بیاین یک جور بنویسیم. الان صحیح. بحث مشکل ما این نیست. الان ما خطمون خطی هستش که با همین شیوه جواب میده. چیزی که مشکل ساز هستش کسره اضافه است. این مسئله رو باید حل بکنیم. حتی شده به شیوه غلط که نیاکان ما این کار رو کردن، گفتم اون واوی که آوردن بین ابر و باد، اون واو شما اگه ببینید توی مدرسه بخوان درس بدن این دوچار مشکل میشه دانش آموز، و این رو در ساختن.
ببخشید من واو رو متوجه نشدم، چه ربطی داشت به این بحث کسر اضافه ابر و باد و ماه خورشید و فلک مثلا در کارن؟
گفتم که کسر اضافه از یک هجا کوچیکتره، به خاطر همین کتابتش مشکل داره. ابر رو هم شما ابر رو از او نمیتونین جدا بکنین، به خاطر که از یک هجا کمتره. دقیق کردین یا کان ما اومدن روشی رو در پیش گرفتن که اگرچه که درست نبود ولی مشکل گوشا بود. با همین امکانی که در خط فارسی هست، کاراکتری باید برای کسری اضافه ساخته بشه. و این قدم اول. قدم های بعدی میتونه برطرف کردن مشکلات چند جور حرف برای یک صدا باشه که اینا رو اقوام دیگه هم داشتن حل کردن. مثلا خط اویغورها در چین، من دیدم که کلماتی که تلفظهای خاص داشتن رو تغییر دادن، امداش رو ساده کردن. و خوبم هست تا اونجایی که میتونیم ما سنتگرا باشیم خیلی خوبه، ولی دیگه از دستمون در بره، میگم این سیگنالایی که از جوونا میگیریم یه مقدار باید هوشیار باشیم که اینم در مراحل بعدی لحاظ بکنیم.
انشالله. آقای دکتر ایزدی، حالا همین به تعبیر شما سیگنال ها، نمیدونم علائم یا نشانه‌ای که از جوان ها میگیریم، به نظر من نه فقط از جوان، از جامعه مخاطب میگیریم، از کسانی که دارن مینویسن میبینیم خب پیشنهادها متفاوته، روش ها متفاوته، اون مرجع نهایی و اون اقبال عام کجا هست؟ این مباحث همچنان باقی خواهد موند. اینکه ما چگونه در نسبت با سنتمون بتونیم رفتار بکنیم که در این حال مدرن باشیم، نوین باشیم، خطمون خط خانه‌ای باشه، رسا باشیم، بحثا رو ادامه خواهیم داد در برنامه‌هاتی. و از شما درخواست می‌کنم که در برنامه‌هاتی حضوری ما در استودیو در خدمتتون باشیم اگه امکانش باشه آقای دکتر.
اگه توفیق باشه
ان شاء الله. به امید حضرت حق. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر ایزدی، محبت فرمودید. درود بر شما. خواهشم. آقای دکتر منشی‌زاده، سخن پایانی در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم که خب مشکلات دیگری هم هست.
بله، غیر از کسر اضافه و یکسان نوشتن، این فقط بخشی از حالا آقای دکتر ایزدی برای باور بودن که این مهمترین مشکل برای ایشون هست در
خب اولویت شما... قائل شدن. بله، چون مسامدش بسیار هست در خط، شاید بله. از اون نظر برایش اولویت قائل شدن، ولی ببینید ما مشکلات دیگری هم داریم. ما خلاصه زغال رو با ز بنویسیم یا با زال؟
همین بحث عرف همسان بود که خب من درس کردم.
آذوقه رو چگونه بنویسیم؟
اتاق رو. بله
بله، و اتاق رو غیره. عرض کردم که ببینید در یه برنامه کوتاه رادیویی ما نمیتونیم به همه اینا بپردازیم، یا مثلا همه گفتن و در همه کتاب ها هست که در خط فارسی سه نشانه ا او در خط نشانی نداره.
مصوت ها
درست کوتاه. حالا من سوالم اینه، در واژه نو شما او رو میشنوید دیگه، چرا با واو مینویسی؟ کسی توجه نکرد. بنابراین در و دیوار هم شما او دارید، اون رو با واو نوشتی، پس اینطور هم نیست در واقع. یعنی این صورت خطی واوی که ما نوشیم گاهی اوه، گاهی و هست یعنی کلمه هست، گاهی صفره مثل خواستن،
یعنی واو
گاهی او هست، گاهی او به علاوه و هست، گاهی خیلی چیزای دیگه هم هست. من برای همین عرض کردم که باید گروه ها، منظور از گروه همونی که میگیم کمیته های مختلف،
صحیح.
گروه های گوناگون تشکیل بشن، مشکلات رو اول استخراج بکنن، ببینن ما چه مشکلاتی داریم، بعد این رو اولویت بندی بکنن، بعد به لحاظ سنت های نوشتاری ما در نظر بگیرن دیگه، اون سلفت ما رو از گذشتگانمون نگیرن. یعنی این همه حافظ چاپ شده، سعدی چاپ شده، شاهنامه چاپ شده، خب ما با اینا چه کار بکنیم؟ حالا از کی تغییر بدیم؟ از کی اینها رو مانست و انس بینشون پیدا بشه که بتونن با این شیوه بخونن؟ به عنوان مثال دارم عرض میکنم، همه این جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی رو بله. باید در نظر گرفت و طی یک برنامه منسجم با نظر استادان و صاحب نظران از اقشار و گروه های مختلف بتوان تصمیم گیری کرد. متشکرم.
بسیار سپاسگزارم. درود بر شما جناب دکتر منشی زاده. تا برنامه بعد، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
طیب الله به ظاهران حسین، طیب الله به خادمان حرم، طیب الله همه پیاده نظام، طیب الله به زیر یک پرچم، طیب الله ستون خیمه‌اش، طیب الله به اسم صاحب علم. جاجیز در احرام پیاده، من هم شدم سوی تو اعزام پیاده، توفانم و میایم و در حلقه اشایاق، برخیش سوارم ولی از نام پیاده. طیب الله به ظاهران حسین، طیب الله به خادمان حرم، طیب الله همه پیاده نظام، طیب الله به زیر یک پرچم، طیب الله ستون خیمه‌اش، طیب الله به اسم صاحب علم. عباس شاه الغم، عباس شاه الغم، توفانم و میایم و در حلقه اشاق، برخیش سوارم ولی از نام پیاده، بر عرش سوارش بکنی روز قیامت، هر کس طرفت آمده یک گام پیاده. ای خواسترین آم میایم دوباره، خواسان طرفت در ملع آم پیاده. طیب الله به موجبان طریق، طیب الله به شاه راه عشق، طیب الله به خستگی راه، طیب الله به تکیگاه عشق، طیب الله دم ابو سجاد، طیب الله به شور شاه عشق. عباس شاه الغم، عباس شاه الغم، ای خواستر نام می آین دوباره، ای خواستر نام می آین دوباره، خواستان طرفت در ملع آم پیاده، خواستان طرفت در ملع آم پیاده، ای کاش بگوید